شکوه جاودان ایران. بمان ایران، بمان ایران،
ایران. به دستهایم نگاه میکنم، نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران منی، سرنوشت منی. به چشمهای طوفان نگاه کردم، با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم. به پشتوانه تو وطن،
بهشت عاشقان، شکوه جاودان ایران.
بگو ایران، بخوان ایران،
بلند آواز باشه، بمان ایران، بمان ایران،
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجا؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
اینجا ایران است.
شبکه جوان،
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو برنامه سه‌شنبه رادیوم رو تقدیم حضور شما میکنیم. سه‌شنبه 17 هم؟
بله، 17 هم مرداد ماه. سلام سیاوش جان، سلام شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه تو این روزایی که بسیار هوا گرمه.
آره.
اما داشتم احساس میکردم که با وجود اینکه مدام در خبرگزاری‌ها اعلام میشه که گرم‌ترین روزهای تابستان رو در چند دهه اخیر داریم پشت سر می‌ذاریم، شخصا خودم رو میگم خیلی احساس گرمای آنچنان نکردم تا الان.
اصلا تو تغییراتی داره درت به وجود میاد، چون داری نزدیک به 40 سالگی میشی و اینا، اصلا کلا این تغییرات داره رخ میده. الان هم چشمات شبیه ژاپونیا شده، خوده
کشیده شده.
آره، چرا
خیلی سخت مولی... از خواب بیدار شدم سخت... با اینکه زود خوابیدم، ساعت 11 دیشب خوابیدم.
من که هر روز سخت بیدار میشم از خواب.
آره 11 خوابیدم، ولی به سختی ساعت 8 صبح بیدار شدم.
به سختی بیدار شدین. و این شما با این رادیوم امروز که احسان مرجو به سختی بیدار شده. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، درباره زندگی روزمره و البته آنچه که به نوعی علم در توصیف جهان پیرامون ما میتونه به ما ارائه بده و ما میتونیم فهم بیشتری درباره جهانمون داشته باشیم. هر روز صبح احسان مرجو ورق میزنه تقویم علم رو و برای ما میگه که چه نقاط عطفی رو در چنین روزی از پیش رو گذروندیم. زمانی در تاریخ علم چه رخدادهایی پیش آمده که به عنوان یک نقطه عطف به حساب میاد و میتونیم به سراغش بریم. احسان،
امروز چند تا تولد داریم، تولد چند تا فیزیکدان و فضانورد که یه مقدار شاید تم اون بیشتر فضایی و فیزیکی باشه.
بریم به سراغ تقویم علم همراه با احسان.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز سه‌شنبه 8 آگست 2023 میلادی هستش، سالروز تولد خانم ویتلانا ساویتسکایا. ایشون فضانورد روس و مهندس هوافضای روسی بودند که 1948 میلادی مثل امروز متولد شدند و اولین زنی هستند که در فضا راهپیمایی فضایی انجام دادند.
امیدوارم همه خانم ها راهپیمایی فضایی بکنن.
امیدواریم.
و اولین معنی اینه که تعداد خانم ها بیشتر به فضا برن.
آره.
و اولین یاسمین مقبلی هم که چند روز دیگه به فضا میره.
بله، به عنوان فرمانده
ایرانی تبار. بله. که فرمانده کرودراگون هست.
کرودراگون هست، به عنوان فرمانده این ماموریت انتخاب شدن.
میرن ایستگاه فضایی بین‌المللی.
دقیقاً. حالا این خانم ساویتسکایا اولین زنی بودند که هم راهپیمایی فضایی انجام دادند و هم اولین زنی که دو تا سفر فضایی انجام دادند. این خانومی که دو تا سفر فضایی داشت، ایشون اولین نفری بودند که دو بار به فضا رفتن.
آقای مهرجو، مگه فضا زمین کف داره که مثلا راهپیمایی بکنن یا پیاده روی فضایی برن؟
بله، وقتی مثلا میرن به ایستگاه، از داخل کابین برای انجام بعضی از ماموریت‌ها درب کابین رو باز می‌کنن، میان بیرون و در رو بدنه ایستگاه یا اون باله‌ها یا پنل‌ها.
راهپیمایی نیست، این صخره نوردی.
یه اصطلاح دیگه، چون یه مدت زمان طولانی رو پیشنهاد میدیم به فرهنگستان ناسا، زبان ناسا،
زبان و ادب ناسا که اسمش رو بزنن صخره نوردی فضایی.
آره، اول البته فراموش نکنیم که اولین زنی که فضا رفت خانم والنتینا تریشکوا بودن که رفتن. ایشون سال 1963 اولین بار رفتن، ولی خب بعدش راهپیمایی فضایی نکردن،
با کپسول فضایی رفتن. آفرین. اون دور چرخیدن و برگشتن
و برگشتن با سایوز رفت و برگشت، اما خب ایشون رفت راهپیمایی فضایی انجام
داد. راهپیمایی فضایی یعنی به ایستگاه فضایی وارد شدن.
بله، سالیوت.
سالیوت
ایستگاه فضایی اون دوران که سالیوت
سالیوت یک فکر کنم.
بله، و اینکه ماموریت فضایی و بعد از یعنی اومد بیرون، یه بخشی از بدنه رو بعد جوشکاری می‌کرد، جوشکاری انجام داد و بعد اومد داخل.
قابل توجه اونایی که میگن خانم‌ها جوشکاری نمی‌کنن، فضانوردی نمی‌کنن.
ایشون سابقه در واقع قهرمانی هوانوردی هم داشته، یعنی 18 تا رکورد جهانی زنان رو در حوزه خلبانی قبل‌تر به ثبت رسونده بود و به خاطر همین به عنوان یک فضانورد خانم برای یک انجام ماموریت فضایی انتخاب شده بود.
بگم که در واقع صدا بردار و تهیه کننده‌مون هم که الان تو اتاق فرمانن خانم هستن. امیدوارم شما برین فضا ان شاء الله. امیدوارم
و برگردید.
برگردید دیگه. بر
امروز سالروز تولد آقای سر راجر پنروز هم هست. بچه‌های اهل فیزیک آقای راجر پنروز رو خوب می‌شناسن، بسیار معروف هست. متولد 1931 میلادی، همچنان ایشون زنده هستند. ریاضیدان و فیزیکدان.
1931 هنوز زنده
هستند؟ ایشون همچنان زنده هست.
بله، سنی یعنی اول جوان
90 و میشه
داد نزن
دو سال 92 دو سه
سالشونه.
آره، ریاضیدان و فیزیکدان نظری بریتانیایی که تو دهه 1960 میشه گفتش که نظریه‌های خیلی زیادی رو ارائه داد و محاسبات بسیار پیچیده‌ای رو روی سیاه‌چاله‌ها انجام داد و برنده نوبل 2020 هم ایشون شدن. جایزه نوبل فیزیک 2020 رو از دانشگاه کمبریج دکترا خودشون رو گرفتن.
حالا چرا علاقمندای فیزیکیشون رو میشناسن؟
میگم به خاطر اینکه یکی از موضوعات بسیار جذاب فیزیک و نجوم دیگه، یکی از موضوعات بسیار جذاب
بسیار جذابه.
نه، بعد از کله پاچه واقعا فیزیک جذاب. خیلی از دانسته های ما و دانش ما درباره سیاه چاله ها، علارغمی که خیلی ها استیون هاکینگ رو به عنوان کسی میدونن که خیلی درباره سیاه چاله ها کار کرده، اما واقعیت اینه که راجر پنروز اگر بیشتر از هاکینگ فعالیت نکرده باشه کمتر هم کار نکرده.
دوست من،
معادلاتی که درباره سیاه چاله ها نوشته شده میشه گفت یکی از پیشگامانش ایشون بوده و اساسا ایشون بود که ثابت کرد اگر یه ستاره بسیار پر جرم نابود بشه تبدیل به سیاه چاله میشه. یعنی اینو محاسباتیشو ایشون اثبات کرد. نظری
چه سایزی، چه در واقع مشخصی یک ستاره بعد داشته
فرمول بندیش انجام داد. قبل‌تر مثلا میگفتن اگه جسمی خیلی سنگین باشه و خیلی جاذبهش زیاد باشه نورم نمیتونه از جاذبهش خارج بشه. اما این نیاز به اثبات فرمولی داشت که این فرمول بندی بشه این ادعا، و ایشون کسی بودن که اومدن این کار رو انجام دادند و حالا تو حوزه های فلسفه ذهن و خودآگاهی هم ایشون فعالیت هایی داشتن و نظری هایی داشتن، مثل در نظریه ارت آر که با یکی از همکارانشون ارائه دادن. امروز ساروز یک فیزیکدان دیگه هم هست، آقای پل دیراک، که ایشون هم کم از آقای راجر پنروز نیست، ندارد شهرت و اعتبار کارهایی که کردن. متولد 1902 میلادی، مثل امروز متولد شدند و 20 اکتبر 1984 هم در سن 82 سالگی از دنیا رفتند. فیزیکدان نظری انگلیسی بودند که به خاطر فعالیت‌هایی که در حوزه مکانیک کوانتومی داشته و در مورد در واقع اسپین الکترون ها، چرخش الکترون ها،
اصلا من عاشق اسپین الکترون هستم
چرخش الکترون ها، ایشون بسیار مشهور شدن. جایزه نوبل 1933 فیزیک رو همراه با اروین شرودینگر فیزیکدان اتریشی با همدیگه به اشتراک گذاشتن و با هم برنده شدن. بعضی ها دیراک رو از نظر سواد ریاضی و مبانی نظری میگن تنها رقیب جدی هم اصلا اینشتین دیراک بوده، یعنی کسی که هم رده اینشتین خیلی ها میدونند، و برخی هم استیون هاکینگ رو البته بزرگترین فیزیکدان نظری زمان میدونند، ولی خب اختلاف نظر وجود داره.
احسان
جانم،
واقعا من سر صبح برای چی باید حرفای تو رو گوش بکنم راجع به آقای دیراک و نمیدونم آقای قبلی اسمش چی بود؟
راجر پنروز.
آقای پنروز، مثلا من واقعا به چه دردم میخوره
این صحبتایی که ما گاهی تو برنامه میکنیم درباره سیاه‌چاله‌ها اطلاعاتی میدیم، درباره کهکشان‌ها اطلاعاتی میدیم و خیلی از شنونده هامون شگفت زده میشن و خودت شما گاهی اوقات ابراز شگفتی میکنید. این افراد در واقع پژوهش کردن و به نتیجه رسیدن، تونستن پی به ماهیت این اجرام ببرن.
اجازه بدید که قانع نشم.
میتونید قانع نشید و میتونید سرتون رو به میز بکوبید.
نه، تجربه چای شیرینم رو بخورم.
چای شیرینتون رو میتونید میل کنید یا بنوشید، ولی خب به هر حال بایستی آشنا بشیم.
بایستی آشنا بشیم دیگه، شرط برای من میذاری. نمیخوام اصلا، پایان تقویم علم رو اعلام میکنم.
اگه بدونی چیا دیگه می‌خواستم بگم،
اگه بدونی بگم بگو دیگه، یکیشو بگو.
خب از آقای دیراک همچنان بگم؟
نه دیگه گفتی دیگه، چقدر دیگه بگیم راجع به آقای دیراک؟
ببین مثلا اومد رو مکانیک موجی شرودینگر کار کرد. خیلی حالا باش چون میگه ازش میگذرم. تولد ارنست
دکتر
اورلاند لارنس هم هست، هست. متولد 1901 میلادی، فیزیکدان آمریکایی.
دخترش هم لوسی می بود فکر کنم.
چی بود؟
لوسی می.
چیشون لوسی می بود؟
دخترشون.
از کجا میدونید؟
خانواده دکتر ارنست رو میشناسم خوب.
نه دخترشون این نبود. ایشون سال 1939 میلادی جایزه نوبل فیزیک رو به خاطر سیکلوترون در واقع دریافت کرد. اولین وسیله برای شتاب دهنده ذرات و بالا بردن انرژی ذرات که به کمک این دستگاه ذرات رو به حرکت در میارن و انرژی ذرات رو میشه افزایش داد.
که خودش حرکت نداره اصلا به درد نمیخوره، حالا تو هی حرکتش هم بده با سیکلوترون.
دقیقاً. و در نهایت
دقیقاً قبول کردی حرفمو؟ من علکی گفتم.
نه ده حرکت خوبه، از این جهت منظورم هر چیزی در حرکت، سکون خوب نیست کلا.
تموم شد یا نه؟ خوبه.
و امروز آخرش هم بگم دیگه، سالروز تولد دیوید هارتلی هستش، پزشک و فیلسوف انگلیسی که 1705 میلادی ایشون متولد شدند و اولین فرمول سیستم روانشناختی رو به نام تداعی گرایی اومدن مطرح کردن. تخصص ندارم که این مبحث تداعی گرایی حالا چی هست.
نه بگی تداعی گرایی، من اصلا تمام امروزم مجهول میشه اگر ندارم تداعی گرایی چیه.
خب در واقع اومد توضیح داد و تشریح کرد فرایندهای فکری رو و اومد در واقع تداعی‌گرایی هارتلی، چیزی که معروف هستش، به عنوان بخش جدایی ناپذیری از نظریه روانشناسی مدرن در واقع مطرح شد در دوران خودش. این که الان چقدر اعتبار داره رو روانشناسا و کسانی که متخصص علوم شناختی هستن دیگه بایستی نظر بدن. اما برای خودم جالب بود که یادداشتم کردم بعد از برنامه یه جستجو بکنم که این تداعی‌گرایی چی هستش. در از
جستجو کن.
شما رادیوم را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم، ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیوم.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقت اون رسیده که بریم به سراغ پرونده ویژه. داستان ما داستان اعصابمونه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در استودیو رادیوم دکتر علی مهنانفر متخصص علوم اعصاب حضور دارن. سلام به شما یک بار دیگه دکتر مهنانفر عزیز، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام میکنم به همه شما و همه عزیزایی که دارن صدای ما رو از رادیو میشنون.
دکتر مهنانفر، این قبلا هم ازتون پرسیدم، یه بار دیگه بپرسم، متخصص علوم اعصاب میشه همون نورولوژیست؟
نه.
چه فرقی دارن اینا؟
ببینید 1980 حدوداً یک علمی در جهان شروع شد به تحقیقات در موردش و بست و گسترش پیدا کرد تحت عنوان علوم اعصاب. یعنی یک کلیتی از همه چیز، از کاگنیشن گرفته تا نورولوژی، تا نوروفیزیولوژی، تا فلان. تا حتی روانشناسی. خب یعنی قرار بود اول به صورت
یه فضای بین رشته‌ایه.
اول قرار بود بین رشته‌ای باشه ولی خب جامعیت گرفت. جامعیت گرفت. یعنی هم شما آناتومی رو دارید، هم فیزیولوژی رو دارید، هم فرایندهای تفکری رو دارید، هم روانشناسی رو دارید. بله عجب. بله اینجوری است.
خب من بیام راجع به یه موضوعی که خیلی ها راجع بهش صحبت می‌کنن، مثلا میگن رو اعصابم نرو.
خب نرو.
امروز عصبانی ام من. امروز نمیدونم اعصابم قاطی کرده. اصلا ماجرای اعصاب چیه؟ ما میدونیم که یک سری رشته های عصبی در مغزمونه، در انداممونه و این میشه ساختار عصبی بدن انسان. داستان از چه قراره؟
یه سوال من قبلش بکنم.
حتما.
چرا فکر میکنید دانش آموزا یا دانشجو وقتی استاد میگه من میخوام یه چیزی رو بپرسم بیشتر به سمت وسط تمایل دارن؟
اجازه بدید این سوالو از دوست و همکارم آقای دکتر واتسون بپرسم.
چرا میندازی گردن یکی دیگه؟
خب آخه احسان بزنین جواب بده. این سوالای سخت رو احسان جواب بده.
یا یه زمانی که مثلا شما یک انتخاب 4 اتاقه داری، یعنی 4 تا اتاق جلوت گذاشتن،
میگن یکیش انتخاب،
میگن یکیش انتخاب کن، یا دومی رو انتخاب کن یا سومی رو. چرا اینجوریه؟
چرا
بلش کن
ابهام داری؟
نه، تمایل یک موجود زنده
خب
به حفظ امنیت خودش. اگه دقت بکنه گله های بوفالو، گله های شیر، هر چیزی وقتی میخوان بچه ها یا ضعیف ها رو محافظت کنن، کجا محافظتش میکنن؟
با احسان بعد
وسط گله
میارن، وسط گله.
درست شد؟ بچه روستا هم میدونن.
حالا نه دیگه، قرار نبود.
بوفالو داشتین شما؟
نه، گوسفند میدیدیم.
میدیدیم
دوستانی که گله داری میکردن میدیدیم.
خب پس این یک تمایل به حفظ هم امنیت هم حفظ جانه.
یعنی چیزی که در درون تر هستش احتمالاً امنیت بیشتری داره. اتاق 2 و 3 بهتر از اتاق 4 و 1.
یکه.
عجب.
آره. اتاق 1 و 4 مثلا یکی
سرطان دیگه
مدتر بدن تو دیوار، میاد تو اتاق شما دیگه اصلا یکی سیستم.
نه اصلا یک تمایل غریزیه. خب من یک نکته رو فکر میکنم تو برنامه شما هم قبلا هم گفتم که اصلا کار مغز چیه. کار مغز نه تفکر، کار مغز نه عاشق شدن،
بقای مغز
فقط برای حفظ بقای موجود زنده داره فعالیت میکنه. درست شد؟
و پس این ماشین تحلیل دیگه، به عبارتی دیگه این
تحلیل برای چی؟
تحلیل برای بقا، به قول شما
برای که تو زنده بمونی. یعنی هر کاری میکنی که تو زنده بمونی
و لذت ببری.
نه لزوما، لذت پارت دوم قضیه است.
بخش
دوم قضیه است. فارسی صحبت کنید. بخش دوم قضیه است. یعنی جانبیه. ولی فرآیند اصلیش اینه که شما باید زنده بمونی. باید زنده بمونی که لذت ببری، باید زنده بمونی که پول در بیاری.
خب ولی لذت به من میده که منو وادار میکنه که دوباره غذا بخورم، زادووری بکنم. لذتی که باعث میشه که حتی من ترجیح بدم که برم کار بکنم برای اینکه کیفیت زندگیمو بهتر بکنم. همه اینا به نظر
برای مغز اصلا اهمیتی نداره که شما لذت میبری یا نه. بله. مثل اینه که شما افسرده باشی یا حالت بد باشه، شکست عشقی خورده باشی، برای جهان اصلا اهمیتی نداره.
خب آره،
داره کار خودش میکنه.
آره، جهان کار خودش میکنه.
مغزم همینه، میگه من دارم یه کاری انجام میدم، سیستم عصبی مرکزی رو عرض کنم، نه فقط محدودش نکنم به مغز.
سیستم عصبی مرکزی فرق داره با
مغز و نخاع.
آها، مغز و نخاع.
خب یعنی من وظیفه‌م اینه که تو رو زنده نگه دارم، اصلا به جهنم که تو عاشق شدی.
خواهش میکنم.
خب اصلا به من ربطی نداره که تو شکست عشقی. خیلی دارم راحت صحبت میکنم، معذرت میخوام.
خب کار میکنم.
شکست عشقی خوردی. خب ولی اگه گرسنه‌ت شد به من ربط داره دیگه.
چون قن نمیرسه. آید
دکتر به خاطر همینه، ببخشید میونه کلا، که مثلا در اوج گریه و زاری و مراسم خاک سپاری زوک شد همه باید برن نهار رو بخورند.
حالا نه اون فرهنگیه، ربطی نداره.
اصلا نه، فرض کن حتی جمعیت هم نباشه، یعنی شما حتی خودتون رفتید بالا سر مزار یه عزیزی، ولی زهر که میشه گرسنت میشه، در اوج گریه هستی گرسنتون میشه، میرید حتما یه چیز رو میخورید سریع.
خب فرایند،
یعنی مغز دیگه میگه الان بذار کنار برو بخور حتما یه چیزی.
خب همین رو خدمت عرض کنم، شما استاد فیزیک و شیمی، ما یه سری واکنش های چرا نه انداز گردن
آقای مهرجز بنده
نه سلامت بشید
ما یه سری
واکنش های حرارت ده داشتیم، یه سری واکنش های حرارت گیر، انرژی بر و انرژی گیر، درست شد. الان اون فرایند غم جزء واکنش های الان دارم اینو تعمیم میدم، یه مثال دارم میذارم، انرژی گیره. خب اول من یه سوال بکنم، آدم از کجا گرسنه میشه؟ از کجا میفهمه که گرسنه شده؟
مغزش فرمان میده.
از کجا میگیره این ماجرا رو؟
احتمالاً سلول‌های بدن قندشون کم میشه، تقاضای قند میکنن، مغز فرمان میده که برسون.
خب دقیقاً تقریبا میتونم بگم درست گفتی.
خب دقیقاً
عصب‌های معده فرمان،
نه ربطی به معده نداره، گرسنگی مال افت مواد مغذی خونه.
مواد مغذی
درست شد. حالا نه لزوما قند، برای همین گفتم تقریبا.
خیلی میدونی سیاوش تو این چیزا.
نهار مهمون من.
نه به خاطر کله پاچه‌های صبح. خب به اون دلیله که بله، وقتی این سیگنال میرسه که فلان عضو الان فلان اندام الان کم آورده، بعد به همون تالاموس داره میده، تالاموس محوریت بدن رو داره، یعنی هر فرایندی که شما داری از لذت، از تفکر، از اختیار، از حرکت فلان، باید توی تالاموس تنظیم بشه.
پس هیپوتالاموس چی کار میکنه؟
هیپوتالاموس فرایند غیر ارادی شما رو داره.
آها.
تنفس، گرسنگی، ضربان قلب، فشار خون، اینا دست هیپوتالاموس.
دستشویی داشتن؟
بله، بله.
هیپوتالاموس.
در مورد دستشویی داشتن تا یک جایش که ارادی دست تالاموسه، از جایی که غیر ارادی میشه دیگه میفته.
من کلاً روی هیپوتالاموس بسته شده سیستم من.
یعنی غیر ارادی
اصلا کلن. دیگه اصلا به هم میریزه همه چی.
تا 300 سی سی که ارادیه، حجم مثانه دست تالاموسه. از بله. از 300 سی سی تا 700 سی سی ماکسیموم ظرفیت دیگه دست شما نیست.
این شگفتی ساختار عصبی سیستم بدن انسان، این واقعا ما مخلوق خدایی هستیم که چنین سیستمی رو در وجود موجودات مختلف ایجاد کرده و این حیرت انگیزه. وقتی بیایم به سیستم عصبی نگاه بکنیم، میبینیم که بخش جدی از این سیستم عصبی، یعنی تعداد قابل توجهی از این سلولا، نورون ها، در درون دستگاه گوارش ما اصلا قرار میگیره و اونجایی که دلشوره برای ما ایجاد میشه، استراب ایجاد میشه، فکر کنیم داخل شکممون یه اتفاقی داره میفته، رخ میشوره. این به نظر میادش که سیستم عصبی ماست که داره چنین فرمانی رو میده. این به چه درد میخوره؟ شما گفتید مغز میاد برای بقا این کارو انجام میده.
ما با یه سیستم طرفیم دیگه. خب نمیتونیم اینو از هم دیگه جدا بکنیم. حالا درسته که توی آناتومی میان جدا میکنن، میگن سیستم عصبی مرکزی، سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی محیطی همون رشته های اعصابیه که از اندام ها برمیگرده به نخاع، یا
میاد به نوک انگشت ما لمس کردن.
بله اینا محیطیه، درست شد. و بعد در نهایت از غده های زیر قاعده مغز تقسیم میشه به جاهایی که باید بره، و همینطور حرکتی ها هم همینطور، اینو فرمان حرکت داره میگیره. به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم، شما یهو تصمیم میگیری بلند شی بری دستشویی، خب این بلند شدن کار نخواه، کار معذرت میخوام، کار مخچه، خب اون باید شما رو بلند کنه، عضلات راست کننده بدن رو اون داره هدایتش میکنه. خب ولی خب فرمان از کی میگیره؟ مخچه باز از مغز.
از مغز،
درست شد. مغز از کی داره گیره؟
مگه مخچه بخشی از مغز نیست؟
چرا، ولی به عنوان یک بخش جدا در نظر
میگیره.
خب یا مثلا حرکات ظریف شما دست مخچه است، یعنی که شما بخوای یک جسم رو از رو میز برداری، اصلا با انگشتات نقاشی بکشی، نه نقاشی بکشی، پیانو بزنی، اینها دست مخچه است، حرکات ظریف دست مخچه است.
حتی در واقع یه چیز ساده، یه چیز به نظر ما خیلی اتفاق ساده‌ایه، من تصمیم میگیرم لیوان آب رو بلند بکنم از روی میز، این که من دستم رو تا کجا باید ببرم، بعد چقدر در واقع باید انبور دست رو ببندم که لیوان رو دربر بگیره، که فشار زیاده نباشه، فشار کمی نباشه، همه اینا فرمانهایی که مخچه داره میده.
مغز به مخچه میگه هدایتش کن.
عجب.
میگه رهبر منم، ولی تو باید هدایتش کنی، وظیفه توی، درست شد؟
بله.
حال سیگنال رو مخچه وقتی میخواد برگردونه به کجا برمیگردونه؟
به مغز دوباره،
به تالاموس.
آها.
سیگنالی که میخواد برگردونه حالا به تالاموس برمیگرده.
گفتید بخش ارادی مونه دیگه تالاموس،
ارادی و غیر ارادی.
بلغه هیپوتالاموس غیر ارادی.
ما اگه بخوایم آناتومی رو اینجا شرح بدیم، ما دو تا فرایند داریم، یک فرایند ارادی رو داریم مثل همین چیزی که الان شما گفتی، یه سری فرایند غیر ارادی داریم مثل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک. اونها هم باز از تالاموس دارن هدایتگری میشن.
این با آگاهی فرق داره دیگه، بله، با کانشسنس، بله، و اینا، بله، فرق میکنه، بله، یه چیز دیگه،
بله، است. بله، بله. شما دخل و تصرفی ازش نداری. میتونی فشار خونت رو کم و زیاد کنی؟
نه.
میتونی ضربان تو ببری بالا یا بیره پایین؟
با یه کارهای آره، مثلا میشه با
مانترا
قضا.
مثلا
نه نه با نه. قضا مثلا غذای نمکدار بخورم خب فشار خونم میره بالا دیگه.
دست شماست؟
دست من نیست، ولی 90 بخورم
غیر ارادیه دیگه.
نخوردنش دست من
غیر ارادیه دیگه.
درست شد؟ بله،
غیر ارادیه. بله، شما یه سری مواد رو مصرف میکنی که اون منجر میشه به چی؟ ولی اینکه بالا بری یا پایین بمونه نه. زمانی که سطح سروتونین مغز شما به بالاترین حد ممکن میرسه میخوابی و بعد میگه اصلا نمیدونم چی شد که خوابیدم. دست شماست؟ نه. ولی اینی که بلنشی از جاد راه بری، اصلا یه مثال دیگه بزنم، اینی که شما تا سازمان با اتوبوس بیا یا با موتور بیا یا با ترابری بیا، یا این دست توئه.
دست من نیست، دست اینه که خواب موندم یا نه.
اصلا دست شماست که انتخاب کنی با چی بیای، ولی بالاخره اینی که باید بیای دست تو نیست. متوجه شدی؟ این ماجرا. حالا مبحث آناتومی و مبحث فیزیولوژی خیلی گسترده است که فکر نمی‌کنم تو یه رو 20 دقیقه بتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی کلیات رو اگر بخوایم بگیم این هست که ما با یک سیستم عصبی مرکزی همراهیم که مغز، مخا و پل‌های مغز و فلان فلان همینا درش وجود دارن، و با یک سیستم عصبی محیطی. این سیستم عصبی مرکزی، حالا به قول معروف سمپاتیک، پاراسمپاتیک، همه اینها عضو این ماجرا هستن که هر کدوم یک وظیفه خاصی دارن. حالا یک مثال دیگه هم بزنم که یه ذره بیشتر اذیت شی. ما میگیم سیستم عصبی سمپاتیک یعنی تحریکی، پاراسمپاتیک یعنی مهاری. بعضی جاها سیستم عصبی پاراسمپاتیک تحریکی عمل میکنه.
عجیب.
بله.
ظاهرا در واقع نوازنده هایی هستن در درون ارکستر ما که نقش های مختلفی دارن، سازهای متفاوتی میزنن یا در شکل های مختلفی مینوازن.
بله.
پس با این حساب در واقع یه مأموریت نداره یه بخش مغز، مأموریت هاست.
قطعا همینطوره. حالا ببین یه چیز دیگه بگم، یه ذره بیشتر اذیت چی باز.
من اذیت نمیشم که من که لذت میبرم.
سلامت باشی. همین لذت اذیت کننده است دیگه. بعدش یه دلت میخواد بیشتر بدونی.
بله،
آره،
بله،
این میله به جستجوه بعض وقتا آدم رو آزار میده. بس دیگه، بس یه ذره زندگی کنم. میدونی کی شکل میگیره؟
این کدوم چه چیزی؟
اصلا سیستم عصبی کی شکل میگیره تو بدن؟
وقتی در درون رحم
در بدن جنین کی شکل میگیره فکر کنی؟
احتمالاً اولین چیزی که شکل میگیره
اولین
قلب
چیز نه و... اولین چیزی که شکل میگیره دست
عصبی. آها.
خب از روز 25 شروع میشه، ماه دوم تموم میشه شکل گیریش.
عجب.
یعنی وقتی یه بچه سیستم عصبیش ماه دوم، اول ماه دوم کامل شده است. چرا؟ چون باید این اتفاق بیفته که بعد سیگنال بده، فرمان بده که قلبه که داره شکل میگیری، یه ایمپالس بده، یه ضربان بده ببینه اصلا کار میکنی یا نه. درست شد؟ باشه. چرا باشه؟ سر زدن سخت شد. خب پس اولین چیزی که شکل میگیره چیه؟
سیستم عصبی.
البته قبل از اون، قبل از اینکه شکل بگیره، بدن باید محور بندیش رو مشخص بکنه
که سر کجاست، پا کجاست.
آفرین. سر کجاست، پا کجاست، بالا کجاست، پایین کجاست، چپ کجاست، راست کجاست، اینا چه جوری انجام میشه فکر میکنی؟
نمیدونم.
قشنگ شد
نزید. خیلی عجیبه.
خب چرا؟ ببین لوله عصبی وقتی
گرانش بگیره، گرانش زمین نیستش، یعنی من داخل رحم مادرم هستم، گرانش زمین به من میگه که
در مورد 64 تا دونه سلول صحبت میکنی. به گرانش دیگه نرسیده هنوز.
بله.
خب الان یه لقاح اتفاق افتاده، یه سلول شده 2 تا، شده 4 تا، شده 8 تا، شده 16 تا، شده 32 تا، شده 64 تا، همینجوری میره بالا. درست شد؟ ولی میگم از روز 25 دیگه یواش یواش شروع میکنه به شکل این لوله عصبی. خب چه اتفاقی میفته؟ چرا این اتفاق؟ اول باید بدن محور بندی بشه. چرا؟ چون لوله عصبی میگه من پشت باید شکل بگیرم. پشتت کجاست؟
معلوم نیست هنوز.
معلوم نیست هنوز. با یه توده سلولی طرفی.
عجب.
خب یه سری ژن ها هستن که یه سری پروتئین ها رو کد میکنن که اون پروتئین ها محور بندی بدن رو مشخص میکنن. تخم مرغ رو دیدی؟
بله.
خب زرده کجاست؟
وسطش.
از کجا این زرده وسط میاد؟ از پروتئین هایی که اون اول دارن کد میشن.
آها، عجب.
درست شد. یعنی اون ژن اون پروتئین رو کد میکنه، محور بندی بدن مشخص میشه.
یعنی تخم مرغ اول زردش شکل میگیره.
بله. خب محور بندی بدن که مشخص شد، حالا سلول های اکتودرم دستور میگیرن از کی؟ از ژن هاشون دستور میگیرن که شروع کنن به تشکیل لوله عصبی.
و مشخص میشه که بالا کجاست؟ بالا میشه جایی که مغز کم کم شروع میکنه به،
هنوز اون مشخص نیست. آره، اگر شما یک فرد خوابیده رو در نظر بگیری، اولین جهتی که تشخیص داده میشه پشت و شکمش.
بله دیگه.
درست شد. بله. که اون پشت سیگنال بگیره که اینجا الان پشته و زیر شکمه. البته یه نکته رو فرمودی که تا حدی درسته، یعنی جاذبه هم جدیدن گفتم میتونه تاثیرگذار باشه روی کد شدن اون پروتئین ها. بعد که لوله عصبی شکل گرفت، تبدیل بعد بشه، البته اول یه صفحه هست، یه پلیت عصبی، بعد تبدیل بشه به لوله. خب یعنی چی؟ یعنی ما یک دایره‌ای داریم که نصفه است، بعد یواش یواش بسته میشه. حالا که بسته شد قصه شروع میشه. حالا سر و ته کجاست؟
آها.
چرا؟ ببین یه زیپی رو در نظر بگیر که از وسط به دو طرف باز میشه.
بله.
خب؟ از به دو طرف که باز شد، حالا یه سری پروتئین‌ها شروع می‌کنن به کد شدن که یک حبابی رو تشکیل میدن به عنوان حباب مغز.
عجب. خب
این محور بندی بدن.
و شگفت انگیزه و همونقدر که شما شنوندای عزیز احتمالاً نمیدونم دارید میرید سر کار، مدرسه میرید، میرید دانشگاه، چه کار میکنید اینها، یا در منزل هستید، همونقدر که شما شگفت زده شدید ممکنه که پارک کرده باشید یه گوشه که این صحبت ها رو دقیق گوش بکنید. برای منم همونقدر شگفت انگیزه. احسانم میبینم که انگشت حیرت رو داره میگزه در حال جویدن انگشتشه.
واقعا اصلا این بخشی که گفتید که بخواد ستونه